ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز فصل سوم مارپیچای نامیرا. ما ماشین بقا هستیم، ولی منظور از ما فقط آدم ها نیست، شامل همه حیوانات، گیاهان، باکتری ها و ویروس ها می شود. شمردن تعداد همه ماشین های بقای روی زمین کار مشکلی است و حتی تعداد همه گونه ها نیز مشخص نیست. فقط حشرات رو در نظر بگیریم، تعداد گونه های زنده را حدود 3 میلیون برآورد کردند و شمار تک تک آنها شاید به میلیون 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 برسد. انواع مختلف ماشین های بقا، چه از نظر ظاهر چه از نظر اعضای درونی، شکل های گوناگونی دارند. اختاپوس هیچ شباهتی به موش ندارد و هر دو کاملا با درخت بلوط فرق دارند، اما از نظر شیمی بنیادی تقریبا مانند یکدیگرند، به خصوص از نظر همتاسازهایی که درونشان هست، یعنی ژن‌ها. در اصل یک نوع مولکول در همه ما، از باکتری گرفته تا فیل، وجود دارد. همه ما ماشین‌های بقا هستیم برای یک نوع همتاساز، مولکول‌هایی که DNA نام گرفتند، ولی در دنیا برای گذراندن زندگی راه‌های بسیار متفاوتی وجود دارد و این همتاسازها برای استفاده خود ماشین‌های مختلفی را ساختند. میمون ماشینی است که ژن‌ها را در بالای درخت حفظ می‌کند. ماهی دستگاهی است که ژن را در آب نگه می‌دارد. حتی کرم کوچکی وجود دارد که ژن را در زیر لیوانی حفظ می‌کند. DNA عملکرد اسرارآمیزی دارد. من برای ساده تر نمودن موضوع اینطور نشان دادم، ژن‌ها که از DNA ساخته شدند خیلی شباهت دارند به اولین همتاسازهایی که در سوپ آغازین بودند. این موضوع در بحث ما اهمیتی ندارد، ولی ممکن است حقیقت غیر از این باشد، یعنی آن همتاسازهای اولیه نوعی خویشاوندی با مولکول‌های DNA داشته باشند. شاید هم چیزی کاملا متفاوت بودن. در صورت دوم شاید بتوان گفت در یک مرحله زمانی DNA باید ماشین بقای آنها را از میدان بدر کرده باشد. اگر چنین باشد، باید آن همتاسازهای اولیه کاملا از بین رفته باشند، زیرا هیچ اثری از آنها در ماشینهای بقای امروزی وجود ندارد. در راستای این موضوع آ.ج. کرنز سمیت این نظر غیر معمول را مطرح کرده است که احتمال دارد اجداد ما، آن همتاسازهای نخستین، اصلا مولکول‌های عالی نبوده باشند، بلکه بلورهای معدنی غیر عالی، ذرات ریز گل بودند. DNA را چه قاصب بدانیم چه ندانیم، امروزه همه کاره است. مگر آنطور که در فصل 11 به صورت ضمنی مطرح می کنم، نوع جدیدی از تهاجم و غصب قدرت در راه باشد و DNA مجبور شود جای خود را به آن واگذارد. هر مولکول DNA یک رشته طولانی از مولکول واحدهای ساختاری است. مولکولهای کوچکی که نئوکلوتید نام دارند، درست مانند مولکولهای پروتئین که رشته‌ای از آمینو اسیدها هستند. مولکولهای DNA رشته‌ای از نئوکلوتیدند. مولکول‌های DNA بسیار ریزتر از آنند که با چشم دیده شوند، ولی با استفاده از روش‌های غیر مستقیم کاملاً به شکل آنها پی بردند. آنها از یک جفت رشته نئوکلوتید تشکیل شدند که به شکل مارپیچ ظریفی به هم تابیدند. این مارپیچ‌های دوتایی مارپیچ‌های همیشه زنده‌اند. نئوکلوتیدهای تشکیل دهنده آنها فقط از 4 نوع مختلف هستند که به صورت کوتاه شده A، T، C و G نامیده می شوند. این عناصر اصلی در تمام حیوانات و گیاهان یکسانند. چیزی که باعث تفاوت می شود طرز قرار گرفتن این عناصر پشت سر هم دیگر است. واحد ساختاری G در هر آدم درست شبیه G در حلزون است، اما توالی واحدهای ساختاری در هر آدم هم با حلزون فرق دارد و هم، گرچه تا حدی کمتر، با آدمهای دیگر، جز در مورد خاص دو قلوهای یکسان. DNA ما درون بدن ما زندگی می کند. دی ان ای در یک قسمت خاص جمع نشده، بلکه در تمام بدن درون تمام سلول ها پراکنده است. بدن یک آدم معمولی از حدود 1,000,000,000,000 سلول تشکیل شده و با چند استثنای قابل اغماز در هر یک از این سلول ها نسخه ای کامل از دی ان ای بدن وجود دارد. دی ان ای را می توان یک مجموعه دستورالعمل برای ساخت بدن در نظر گرفت که با 4 حرف الفبای نئوکلوتید یعنی A, T, C و G نوشته شده است. به این صورت که انگار در هر اتاق یک ساختمان فوق‌العاده بزرگ کتابخانه‌ای باشد و در آن کتابخانه نقشه تمام بنای ساختمان قرار داشته باشد. کتابخانه‌ای که درون سلول است هسته نام دارد. در انسان نقشه بنا شامل 46 جلد کتاب می شود. این عدد در گونه های دیگر متفاوت است. این کتاب ها کروموزوم نام دارند و زیر میکروسکوپ به صورت نخهای دراز دیده می شوند و ژن ها به ترتیب در امتداد آنها ردیف شده اند. تعیین کردن اینکه کجا یک ژن تمام و ژن بعد شروع می شود آسان نیست و در واقع شاید معنادار هم نباشد. خوشبختانه همونطور که در این فصل خواهید دید، این مسئله برای هدف ما چندان اهمیتی ندارد. من از قیاس با نقشه ساختمان استفاده و به راحتی زبان استعاره را با زبان عادی مخلوط می کنم. گاهی به جای کروموزوم از کتاب استفاده می کنم. اجالتاً گاهی صفحه را به جای ژن به کار می برم. گرچه تقسیم شدگی ژن ها مثل تقسیم بندی صفحه های یک کتاب نیست که مرز مشخصی داشته باشد، ولی با استفاده از این تشابه تا حد زیادی پیش می رویم. وقتی مطالب به خوبی دسته‌بندی شد، بعد استعاره های دیگر را معرفی می کنم. در ضمن باید گفت که از معمار در اینجا خبری نیست. این انتخاب طبیعی است که دستورالعمل دی ان ای را گرد آورده است. مولکول های دی ان ای دو کار مهم انجام می دهند. اول اینکه تکثیر می شوند، یعنی نسخه ای از خودشان را می سازند. این کار از شروع حیات تا کنون بدون توقف ادامه داشته است و حالا این مولکول‌ها واقعاً در این کار خبره شده اند. شما به عنوان یک بزرگسال بدنی دارید که از 1,000,000,000,000 سلول تشکیل شده است، اما در ابتدا فقط یک سلول بوده اید، با این موهبت که نقشه ساختمان بدن در آن سلول بود. این سلول به دو سلول تقسیم شد و در هر یک از آن دو سلول باز نقشه ای از کل بنا وجود داشت و در تقسیم های بعدی تعداد سلول ها به 4, 8, 16, 32 و همینطور تا میلیارد ها رسید. در هر تقسیم نقشه های دی ان ای با امانت تکثیر شد و به ندرت اشتباهی رخ داد. موضوع تکثیر دی ان ای بحث جداگانه است، اما اگر دی ان ای واقعا یک مجموعه طرح برای ساختن بدن است، چطور این طرحها اجرا می شوند؟ چگونه آنها به صورت ساختار بدن در می آیند؟ این موضوع ما را می برد به سراغ دومین کار مهمی که دی ان ای انجام می دهد. دی ان ای به صورت غیر مستقیم بر تولید یک نوع مولکول متفاوت یعنی پروتئین نظارت می کند. هموگلوبین که از آن در فصل قبل صحبت کردیم فقط یک نمونه از طیف وسیع مولکول‌های پروتئین است. پیام رمزگذاری شده دی ان ای که با 4 حرف الفبای نئوکلوتید نوشته می شود با یک روش ساده مکانیکی به زبان دیگری ترجمه می شود. الفبای این زبان آمینو اسیدهایی هم که مولکول‌های پروتئین با آن هجی می شود. شاید ساختن پروتئین خیلی متفاوت از ساختن بدن به نظر برسد، ولی در واقع نخستین قدم در راه ساختن بدن است. پروتئین ها نه تنها بیشتر بافت بدن را تشکیل می دهند، بلکه کنترل دقیقی روی همه فرایندهای شیمیایی درون هر سلول اعمال می کنند. به طور گزینشی آنها را در زمانهای مناسب و جاهای مناسب روشن و خاموش می کنند. چگونه این کارها در نهایت باعث بزرگ شدن یک نوزاد می شود؟ داستانی است که دهه ها یا قرن ها طول می کشد تا جنین شناسان از آن سر در آورند. اما واقعیت همین است. ژن‌ها ساخت بدن را به طور غیر مستقیم کنترل می کنند و تأثیر آنها فقط یک سویه است. صفات اکتسابی به ارث نمی رسند. مهم نیست شما در طول زندگی به چه اندازه دانش و آگاهی دست یافته باشید. یک ذره از آن هم از طریق ژن به فرزندتان منتقل نمی شود. هر نسل جدید از صفر شروع می کند. از طریق بدن است که ژن‌ها خود را از تغییر حفظ می کنند. اهمیت این که ژن‌ها رشد جنین را کنترل می کنند از نظر تکامل این است. ژن‌ها تا حد زیادی در زنده ماندن خود در آینده نقش دارند، به این دلیل که بقای آنها بستگی به کارآمدی بدنی دارد که در آن زندگی می کنند و در ساختن آن کمک کرده اند. زمانی انتخاب طبیعی ضامن بقای همتاسازهایی بود که آزادانه در سوپ آغازین شناور بودند. حالا انتخاب طبیعی همتاسازهایی را ترجیح می‌دهد که با مهارت بیشتری ماشین بقای خود را بسازند، یعنی ژن‌هایی که در هنر کنترل رشد جنین واردتر باشند. مانند هر زمان دیگر، همتاسازها در این کار آگاهی یا برنامه خاصی در پیش رو ندارند. اما فرایندهای قدیمی انتخاب خود به خودی بین مولکول‌های رقیب، یعنی ماندگاری، زایایی و دقت، مانند نخستین روزهای بسیار دور حیات، همچنان کورکورانه و اجتناب ناپذیر در کارند. در ژن‌ها هیچ نگاهی نسبت به آینده وجود ندارد و برنامه‌ای مورد نظر نیست. ژن‌ها فقط وجود دارند، بعضی بیشتر از بقیه. همین و بس. ولی ویژگی هایی که ضامن ماندگاری و زایایی بیشتر یک ژن می شود مانند گذشته ساده نیستند، خیلی فرق کرده اند. در سالهای اخیر از حدود 600 میلیون سال پیش به این طرف همتاسازها به پیشرفت های چشمگیری در فناوری ماشین های بقا از جمله ماهیچه، قلب و چشم دست یافتند. هر کدام از اینها چندین بار جداگانه تکامل یافتند. قبل از این همتاسازها مشخصه اصلی زندگی خود را بسیار تغییر می‌دادند و این موضوع را باید خوب متوجه باشیم تا بتوانیم بحث را دنبال کنیم. نخستین چیزی را که باید در مورد یک همتاساز امروزی بدانیم این است که بسیار اجتماعی است. ماشین بقا وسیله‌ای نیست که فقط از یک ژن درست شده باشد. شامل چندین هزار ژن است. ساختن یک بدن کاری دست جمعی و بسیار دقیق است، طوری که تقریبا غیر ممکن است کاری یک ژن را از ژن‌های دیگر جدا کنیم. هر ژن خاص چند اثر متفاوت روی جاهای کاملا مختلف بدن دارد. هر بخش بدن تحت تأثیر ژن‌های زیادی است و اثر هر ژن بستگی به تعامل آن با دیگر ژن‌ها دارد. بعضی ژن‌ها نقش رئیس را دارند و کار گروهی ژن‌های دیگر را کنترل می‌کنند. با استفاده از آن قیاس می‌شود گفت هر صفحه آن نقشه به چندین جای مختلف آن ساختمان مربوط می‌شود و هر صفحه فقط در صورتی مفهوم است که ارجاع درون متنی به تعداد زیادی از صفحه‌های دیگر داشته باشد. این وابستگی درونی و پیچیده ژن ممکن است این سوال را برای شما پیش آورد که ما اصلاً چرا واژه ژن را به کار می‌بریم؟ چرا از عبارتی مثل ژن مرکب استفاده نمی‌کنیم؟ در پاسخ باید گفت ژن مرکب اصطلاح به درد خوری است، اما از یک منظر دیگر می‌توان ژن مرکب را به همتاسازهای منفرد یا ژن‌ها تقسیم کرد. این ناشی از پدیده جنسیت است. تولید مثل جنسی باعث آمیخته شدن و زیر و رو شدن ژن‌ها می شود، به این معنی که هر بدن فقط یک وسیله نقلیه موقت است که در آن ژن‌ها به شکل خاصی که زیاد نمی پاید دور هم گرد آمده اند. نحوه ترکیب ژن‌ها در آن، یعنی عمر افراد، کوتاه مدت است، در حالی که خود ژن‌ها بالقوه عمری بسیار طولانی دارند. مسیرهای آنها طی نسل‌های متوالی پیموده می‌شود. هر ژن را می‌توان به صورت واحدی در نظر گرفت که از میان نسل‌های پشت در پشت گذشته و زنده مانده است. همین قضیه اصلی‌ترین موضوع این کتاب است که در این فصل آن را باز خواهیم کرد. بعضی از همکاران محترم من به شدت با آن مخالفند. بنابراین مرا ببخشید اگر آن را با شرح و تفصیل بسیار بیان می‌کنم. ابتدا باید چگونگی موضوع جنسیت را به طور خلاصه توضیح دهم. قبلا گفتم که نقشه بدن انسان در 46 جلد کتاب آمده است البته من مطلب را بسیار ساده کردم. حقیقت امر خیلی اعجاب آور است. آن 46 کروموزوم به صورت 23 جفت کروموزومند. می توانیم بگوییم در هسته هر سلول دو مجموعه 23 جلدی از نقشه به صورت پرونده مجزا وجود دارند. می شود آنها را جلد 1 الف و 1 ب، 2 الف و 2 ب و همینطور تا آخر نامگذاری کرد. البته اعدادی که من برای مشخص نمودن آنها به کار می برم و اعدادی که بعداً برای صفحه ها به کار خواهم برد کاملا دل بخواهی اند. ما هر کروموزوم را بدون تغییر از یکی از والدین ما گرفته ایم که در بیزه یا تخمدان او بودند. مثلا جلد های 1 الف، 2 الف، 3 الف را از پدر، جلد های 1 ب، 2 ب، 3 ب را از مادر. در عمل این کار بسیار پیچیده است، ولی بر اساس اصول نظری می شود با میکروسکوپ درون هر یک از آن سلول ها را دید و آن 23 تایی را که از پدر آمده اند و آن 23 تایی را که از مادر آمده اند جدا کرد. اینطور نیست که هر جفت کروموزوم همه عمرشان را از نظر فیزیکی در کنار هم بگذرانند یا حتی نزدیک هم باشند. پس از چه نظر جفت هم محسوب می شوند؟ از این نظر که هر جلدی را که در اصل از طرف پدر است می توان صفحه به صفحه نظیر یک جلد خاص دانست که از طرف مادر است. مثلا صفحه 6 جلد 13 الف و صفحه 6 جلد 13 ب ممکن است هر دو مربوط به رنگ چشم باشند. شاید یکی آبی و آن دیگری قهوه‌ای باشد. گاهی دو صفحه نظیر یکسانند، اما در بعضی موارد مثل مثال ما از رنگ چشم با هم فرق دارند. اگر این دو صفحه دو توصیه متضاد داشته باشند، تکلیف بدن در این باره چیست؟ پاسخ متفاوت است. گاهی یک خانش بر خانش دیگر غلبه می کند. در نمونه‌ای که اکنون از رنگ چشم گفتیم، چشم در واقع قهوه‌ای است. هنگام ساخت دستور عمل ساخت چشم آبی ندیده گرفته شده. با این حال دلیل نمی شود که این دستور به نسل‌های آینده او منتقل نشود. ژنی که به این صورت ندیده گرفته می شود ژن مغلوب نام دارد. در مقابل آن ژن غالب را داریم. نسبت به ژن آبی که مغلوب است، ژن چشم قهوه‌ای غالب است. کسی دارای چشم آبی خواهد شد که هر دو نسخه صفحه مربوط به توصیه در مورد رنگ چشم و رنگ آبی متفق القول باشند. بیشتر اوقات که دو ژن نظیر مانند هم نیستند، نتیجه حاصل چیزی بینابین است. بدنی که ساخته می شود یا طرحی بین آن دو دارد یا چیزی کاملا متفاوت است. وقتی دو ژن مثل ژن چشم آبی و قهوه‌ای برای به دست آوردن یک جایگاه واحد روی کروموزوم با هم رقابت می کنند، علل یکدیگر نامیده می شوند. در هدفی که ما داریم، واژه علل مترادف است با رقیب. کتاب های نقشه آن ساختمان را در نظر بیاورید و فرض کنید که شیرازی سستی دارند، به طوری که ممکن است صفحه ها جدا و جابجا شوند. هر جلد 13 باید یک صفحه 6 داشته باشد، ولی بیش از یک صفحه 6 وجود دارد که ممکن است بین صفحه های 5 و 7 قرار گیرد. یک روایت میگوید چشم آبی، یک روایت احتمالی دیگر میگوید چشم قهوه‌ای. با این حال روایت دیگری در آن جمعیت هست که رنگ های دیگر مثلا سبز را توصیه میکنند. شاید نیم دوجین آلل دیگر که می تواند در جایگاه خاص صفحه 6 روی کروموزوم 13 بنشیند، در آن جمعیت پراکنده باشند. هر آدم فرضی دو جلد کروموزوم 13 دارد. بنابراین حداکثر می تواند دو آلل برای جای خالی صفحه 6 داشته باشد. ممکن است مثل یک آدم چشمابی دو نسخه از یک آلل یکسان داشته باشد، یا دو آللی را داشته باشد که از میان نیم دو جین دیگر که در آن جمعیت است انتخاب شده است. البته آدم نمیتواند برود از میان خزانه کل ژن‌های موجود برای خودش ژن انتخاب کند. در هر زمان خاص همه ژن‌ها محکومند به اینکه درون ماشین بقا باشند. ژن‌های ما تقدیر ما هستند و ما در این باره کاری نمیتوانیم بکنیم. در هر حال همه ژن‌های کلی یک جمعیت را در دراز مدت به عنوان خزانه ژن در نظر می‌گیرند. این عبارت در واقع یک اصطلاح فنی است که متخصصان ژنتیک به کار می‌برند. این اصطلاح تصویر ذهنی با ارزشی از زیرا در لقاح ژن‌ها با هم آمیخته می‌شوند، البته به صورتی کاملا سازمان یافته. به خصوص همونطور که خواهیم دید، چیزی مثل گسیختن شیرازه و جابجا شدن صفحه ها واقعا صورت می‌گیرد. پیش از این شرح دادم چگونه یک سلول به طور طبیعی به دو سلول جدید تقسیم می شود و به هر کدام از آنها یک نسخه کامل از آن 46 کروموزوم می رسد. این تقسیم عادی میتوز نام دارد، اما یک نوع دیگر تقسیم سلولی نیز هست که میوز نامیده می شود. این نوع تقسیم فقط در تولید سلول های جنسی رخ می دهد. اسپرم و تخمک در میان سلول ها منحصر به فردن، از این نظر که به جای 46 تا 23 کروموزوم دارن. این درست نصف 46 تاست. برای اینکه وقتی در لقاح جنسی کروموزوم ها ترکیب می شوند که فرد جدید را بسازند، حسابش راحت باشد. میوز یک نوع خاص از تقسیم سلول است که فقط در بیضه و تخمدان صورت می گیرد، که در آن یک سلول با مجموعه دوتایی 46 کروموزومی که دارد تقسیم می شود و سلول های جنسی را تولید می کند که هر کدام فقط یک مجموعه 23 تایی دارند. من هم بار از تعداد کروموزوم های انسان برای مثال استفاده کردم. هر اسپرم با 23 کروموزومی که دارد از طریق یک سلول 46 کروموزومی به شیوه میوز در بیضه ساخته می شود. کدام 23 کروموزوم در هر سلول اسپرم قرار می گیرد؟ نباید 23 کروموزوم به طور اتفاقی انتخاب و وارد اسپرم شوند. نباید اینطور باشد که سرانجام درون اسپرم دو نسخه از جلد 13 باشد و جلد 17 وجود نداشته باشد. از جنبه نظری ممکن است در یکی از اسپرم های یک شخص همه 23 کروموزوم از یک والد، مثلا مادر باشد، مثلا جلد های 1B2B تا 23B. در چنین رویداد نادری دختر بچه‌ای که از این اسپرم تولید می شود نیمی از ژن‌هایش را از مادر بزرگ پدری به ارث برده و از پدر بزرگ پدری چیزی به او نرسیده است. اما در واقع تقسیم به این صورت بی ظرافت نیست که کل کروموزوم از یک طرف منتقل شود. واقعیت کمی پیچیده تر از این است. یادتان هست که کتاب‌های کروموزوم شیرازشان سست بود. در چنین حالتی ضمن تولید اسپرم یک یا چند صفحه ممکن است با هم از یک کتاب جدا شوند و درون کتاب دیگری جا بگیرند. بنابراین ممکن است 65 صفحه اول یک اسپرم خاص از جلد یک الف و صفحه 66 تا آخر کتاب از جلد یک ب باشد. 22 جلد دیگر موجود در این اسپرم هم به روشی مشابه به این ساخته می شوند. بنابراین هر سلول اسپرمی که یک فرد می سازد یک چیز منحصر به فرد است، حتی اگر همه اسپرم های 1 و 23 کروموزوم خود را فقط از یک مجموعه کروموزوم 46 تایی گرفته باشند. در تخمدان تخمک ها هم به همین طریق ساخته می شوند و همشان منحصر به فردند. از سازوکار واقعی این آمیختگی آگاهی تقریبا خوبی داریم. ضمن تولید یک اسپرم یا تخمک، بخشایی از هر کروموزوم پدری خود را جدا و دقیقا جای خود را با نظیر همان بخش از کروموزوم های مادری عوض می کنند. یادتان باشد ما در مورد کروموزوم های صحبت می کنیم که در اصل از والدین کسی آمده که آن اسپرم را می سازد، یعنی از پدر بزرگ پدری بچه‌ای که در نهایت از آن اسپرم به وجود می آید. فرایند جا به جا شدن بخش های کروموزوم چلیپایگی نام دارد، کراسینگ اوور. این موضوع در تمام بحث های این کتاب مهم است. به این معنی است که اگر شما با یک میکروسکوپ به کروموزوم‌های درون یکی از اسپرم‌ها یا اگر مؤنث هستی تخمک‌های خود نگاه کنید و بخواهید تشخیص دهید کدام از طرف پدر و کدام از طرف مادر آمده‌اند، بی‌جهت وقت خود را تلف کرده اید. این با وضعیت سلول‌های عادی بدن در تقابل آشکار است. به صفحه 62 رجوع کنید. هر کروموزوم 40 تکه یا موزاییکی است از ژن‌های پدر و مادر. در اینجا به قیاس ژن با صفحه می رسیم. در کتابی که شیرازی آن شل شده می شود تمام یک صفحه را برداشت، اضافه یا جابجا کرد، ولی نه بخشی از یک صفحه را. اما ژن مرکب فقط یک رشته دراز از حروف نوکلوتئید است و اینطور نیست که در صفحه‌های جداگانه تنظیم شده باشد. یقیناً اول آخر هر زنجیره پیام پروتئینی نماد خاصی دارد که با همان الفبای چهار حرفی پروتئین ها نوشته می شود. بین این دو علامت سجاوندی دستور عمل ساخت پروتئین رمزگذاری شده است. می توانیم ژن را توالی حروف نوکلوتئیدی که بین علامت ابتدا و انتها قرار دارد و رمز زنجیره پروتئین است در نظر بگیریم. واژه سیسترون را برای واحدی که چنین تعریفی را دارد به کار میبرند و بعضی ها ژن و سیسترون را به جای هم به کار میبرند. ولی چلیپایگی مرز بین سیسترون ها را رعایت نمی کند. جدا شدگی ممکن است درون سیسترون ها یا بین آنها صورت گیرد. مثل این است که آن نقشه ساختمان را نه روی صفحه های جداگانه بلکه روی 46 نقطه یک نوار کاغذی نوشته باشند. اندازه طول سیسترون ها ثابت نیست. تنها رایی که معلوم می کند کجا یک سیسترون تمام و سیسترون بعدی شروع می شود خواندن نشانه های روی آن نوار کاغذی و گشتن به دنبال علامت اول پیام و آخر پیام است. چلیپایگی عبارت است از مبادله دو قطع از کروزوم‌های همانند پدری و مادری بر اثر شکستن و اتصال مجدد آنها، صرف نظر از اینکه چه مطلبی دارند. ژن خودخواه، فصل سوم، بخش دوم. منظور از واژه ژن که در عنوان این کتاب آمده یک سیسترون نیست، بلکه چیز دقیق تری از آن است. شاید این تعریف مذاق همه خوش نیاید، ولی ما تعریفی از ژن نداریم که مورد قبول همگان باشد. حتی اگر داشتیم اینطور نبود که نشود آن را رد کرد. ما میتوانیم واژه‌ها را آنطور که منظورمان را برآورده کنند تعریف کنیم، به شرطی که این کار روشن و بی ابهام باشد. تعریف زیر را که من به کار میبرم از جی سی ویلیامز گرفتم. ژن عبارت است از آن بخش از مواد کروموزومی که بالقوه طی نسل‌های متعدد آنقدر دوام دارد که به عنوان واحد انتخاب طبیعی عمل کند. به زبان فصل قبل بگوییم ژن همدازازی است که امانت زیادی در نسخه برداری دارد. امانت در نسخه برداری به عبارت دیگر ماندگاری به صورت نسخه است که من آن را فقط به صورت ماندگاری کوتاه می کنم. این تعریف نیاز به کمی توجه دارد. در هر تعریفی که از ژن داشته باشیم باید آن را قطعه‌ای از یک کروموزوم بدانیم. سوال این است که بزرگی آن قطعه چه اندازه باشد؟ چه مقدار از طول آن نوار کاغذی؟ توالی حروف رمز مجاور یکدیگر را روی آن نوار کاغذی در نظر بگیرید. این توالی را یک واحد ژن بنامید. ممکن است فقط توالی 10 حرف پشت سر هم درون یک سیسترون باشد. شاید توالی 8 سیسترون باشد. ممکن است از وسط یک سیسترون شروع و همانجا تمام شود. هر واحد ژنی با واحدهای ژنی دیگر همپوشانی خواهد داشت. شامل واحدهای کوچکتر می شود و بخشی از یک واحد بزرگتر را می سازد. مهم نیست به چه درازه یا کوتاهی باشد. برای هدف بحث حاضر چیزی است که ما آن را واحد ژنی می نامیم. فقط مقداری از طول کروموزوم است و از نظر فیزیکی به هیچ وجه تفاوتی با بقیه آن کروموزوم ندارد. حالا به نکته اصلی می رسیم. هرچی یک واحد ژنی طول کمتری داشته باشد، احتمال بیشتر بودن طول عمرش در طی نسل‌ها بیشتر است. مخصوصاً کمترین احتمال وجود دارد که با چلیپایگی شکسته شود. فرض کنید هر بار که یک اسپرم یا تخمک با تقسیم میتوزی ساخته می شود، احتمال دارد در یک کروموزوم کامل یک بار چلیپایگی رخ دهد و این تقاطع و تبادل ممکن است در هر جای طول کروموزوم صورت گیرد. اگر یک واحد ژنی دراز عملاً نصف طول یک کروموزوم را در نظر بگیریم، احتمال اینکه در هر میوز قطع شود 50% است. اما اگر طول واحد ژنی مورد نظر ما فقط 1/100 طول آن کروموزوم باشد، فقط 1% احتمال قطع و تبادل آن در هر تقسیم میوزی وجود دارد. در این صورت می توانیم انتظار داشته باشیم آن واحد ژنی در عبور از تعداد بیشتری از نسل‌های زادگان آن فرد دوام بیاورد. حتی می شود انتظار داشت گروهی که شامل چند سیسترون مجاور هم است، قبل از اینکه با چلیپایگی شکسته شود، چندین نسل زندگی کند. برای راحتی، متوسط عمر یک واحد ژنی را به نسل بیان می کنند که می توان آن را به سال نیز حساب کرد. اگر ما تمام یک کروموزوم را به عنوان یک واحد ژنی در نظر بگیریم، طول عمر آن فقط 1 نسل خواهد بود. مثلا کروموزوم 8 الف را که بعد از پدرتان به شما ارث رسیده باشد در نظر بگیرید. کمی قبل از اینکه نطفه شما بسته شود، این کروموزوم در یکی از بیضه‌های پدرتان تولید شده و تا قبل از آن هرگز در طول تاریخ جهان وجود نداشته است. این کروموزوم طی فرایند جابجایی میتوز با کنار هم قرار گرفتن قطعه‌هایی از کروموزوم‌های مادر بزرگ پدری و قطعه هایی از کروموزوم پدر بزرگ پدری شما تشکیل شده، درون یک اسپرم خاص قرار گرفته و کاملا منحصر به فرد است. آن اسپرم، البته اگر شما دوقلوی غیر همسان نباشید، از میلیون ها شناورهایی بوده که در یکی از تخمک های مادرتان لنگر انداخته است و به این دلیل شما وجود دارید. این واحد ژنی مورد نظر یعنی کروموزوم 8 الف در کنار بقیه مواد ژنی موجود در بدن شما شروع به تکثیر خودش می کند. اما وقتی نوبت بچه دار شدن شما می رسد، یعنی شما تخمک یا اسپرم تولید می کنید، این کروموزوم شکسته می شود. ذراتی از آن با ذراتی از کروموزوم شماره 8 به مادری شما جابجا می شود. در هر سلول جنسی یک کروموزوم شماره 8 جدید پیدا می شود که شاید از قبلی بهتر یا بدتر باشد، ولی با مانع شدن از یک تصادف غیر محتمل چیز کاملا متفاوت و منحصر به فردی است. طول زندگی هر کروموزوم فقط 1 نسل است. طول زندگی یک واحد ژنی کوچکتر، مثلا 1/100 طول کروموزوم 8 الف آدم چقدر است؟ این واحد هم از پدر به شما به ارث رسیده، اما به احتمال زیاد در اصل در او تشکیل نشده است. بر اساس استدلال قبل، به احتمال 99% او آن را به همان صورت از یکی از دو والد خود دریافت کرده است. فرض کنید از مادرش گرفته باشد، یعنی از مادر بزرگ پدری شما. باز 99% احتمال دارد که او همان را از یکی از والدین خود گرفته باشد. به همین ترتیب اگر رد اجداد یک واحد ژنی کوچک را به اندازه کافی دنبال کنیم، به تولید کننده آن می‌رسیم. بالاخره باید زمانی درون بیضه یا تخمدان یکی از اجدادتان درست شده باشد. بگذارید مفهوم خاصی را که از درست شدن در نظر دارم توضیح دهم. هرچه زیر واحدهایی که یک واحد ژنی مورد نظر را می‌سازند کوچکتر باشند، احتمال اینکه آن واحد ژنی عمر طولانی تری داشته باشد بیشتر است. واحد ژنی ما در لحظه خاصی از زمان درست شده، یعنی قبل از آن لحظه این آرایش خاصی که زیر واحدهای آن دارند و هویت آن واحد را تشکیل می‌دهد هرگز وجود نداشته است. لحظه درست شدن آن ممکن است همین اواخر بوده باشد، مثلا در یکی از پدر بزرگ یا مادر بزرگهای شما. اما اگر یک واحد ژنی بسیار ریز مورد نظر ما باشد، شاید در یک نیای بسیار دورتر، مثلا در یک جاندار بوزینه مانند قبل از انسان درست شده باشد. علاوه بر این، یک واحد ژنی کوچک درون شما در آینده هم ممکن است به همان اندازه عمر کند و بدون تغییر از مسیر عبور کند که از میان نسل‌های متوالی زادگان شما می‌گذرد. ولی فراموش نکنید مسیری که زادگان یک فرد طی می‌کنند یک مسیر منشعب شونده است، نه یک خط راست. هر کدام از اجداد شما که یک قطعه کوتاه خاص از کروموزوم 8 الف شما را درست کرده باشد، چه خانم بوده باشد چه آقا، علاوه بر شما زادگان دیگری هم داشته است. ممکن است یکی از واحدهای ژنی شما در نوه عموی پدرتان هم باشد. ممکن است در من، در نخست وزیر ما، در سگ شما هم آن واحد باشد. زیرا اگر به اندازه کافی به عقب برگردیم، همه ما اجداد مشترک داریم. همین واحد کوچک ممکن است چندین بار جداگانه به طور تصادفی درست شده باشد. در صورتی که واحد کوچک باشد، این رخداد چندان غیر محتمل نیست. اما این احتمال وجود ندارد که همه کروموزوم های حتی یکی از منسوبین نزدیکتان کاملا مانند کروموزوم های شما باشد. هرچی یک واحد ژنی کوچکتر باشد، احتمال اینکه در آن با فرد دیگری شریک باشیم بیشتر می شود. احتمال اینکه در جهان چندین بار به صورت یک نسخه پیدا شده باشد بیشتر است. اینکه با تقاطع و تبادل زیرواحدهای از قبل موجود به طور اتفاقی کنار هم قرار گیرند، شیوه معمول تشکیل واحدهای ژنی جدید است. شیوه دیگر که از نظر تکامل بسیار مهم ولی بسیار نادر است، جهش نقطه‌ای است. جهش نقطه‌ای اشتباهی است که با چاپ بد یک حرف در کتاب رخ می‌دهد. اشتباه نادری است، اما واضح است هرچه طول یک واحد ژنی بیشتر باشد، احتمال اینکه با یک جهش در نقطه‌ای در امتداد طولش تغییری در آن حاصل شود بیشتر است. یک نوع اشتباه نادر دیگر وارونگی است که نتایج دراز مدت آن قابل ملاحظه است. یک تک کروموزوم خود را از هر دو سر جدا کرده سر و ته می کند و دوباره به همانجا وصل می شود. با استفاده از قیاس قبل می شود گفت در این حالت لازم است آن صفحه ها دوباره شماره گذاری شوند. گاهی قطعه ای از کروموزوم ها فقط سر و ته نمی شوند، بلکه به جای دیگری از آن کروموزوم می چسبند. در این وضعیت، یعنی از یک کتاب وارد کتاب دیگری شده اند. این اشتباه گرچه ممکن است فاجعه آمیز باشد، از این نظر مهم است که گاهی باعث می شود قطعه هایی از مواد ژنی کنار هم قرار گیرند که با هم همکاری بهتری دارند. شاید دو سیسترون که فقط در صورتی که کنار هم باشند اثر خوبی دارند، به نحوی مکملند یا یکدیگر را تقویت می کنند، با وارونگی کنار هم واقع شوند. آنگاه انتخاب طبیعی آن واحد ژنی را که به این صورت شکل گرفته ترجیح می دهد و تعدادش را در میان جمعیت های آتی زیاد می کند. این امکان وجود دارد که ژن‌های مرکب طی گذشت سال‌ها به این ترتیب آرایششان تغییر کرده یا ویرایش شده باشند. یکی از شست‌رفته‌ترین نمونه‌های این پدیده را به نام تقلید می‌شناسیم. بعضی پروانه‌ها طعم بدی دارند. رنگ آنها معمولاً درخشان و چشمگیر است و پرنده ها از روی نشانه های هشدار دهنده آنها می فهمند که نزدیکشان نروند. آن وقت گونه دیگر پروانه که بدطعم نیستند از این وضعیت سود می برند. آنها از پروانه های بدطعم تقلید می کنند. از نظر شکل و رنگ مثل بدطعم ها زاده می شوند. البته نه از نظر مزه. اغلب طبیعت شناسان و همچنین پرنده ها را گول می زنند. پرنده ای که یک بار طعم یکی از پروانه های واقعا بد طعم را چشیده باشد، دیگر به هیچ پروانه ای که با آن شکل باشد، از جمله پروانه های مقلد، نزدیک نمی شود و به این ترتیب ژن تقلید در انتخاب ترجیح داده می شود. به این شکل تقلید بست پیدا می کند. گونه های بسیار مختلفی از پروانه های بد طعم وجود دارد و اینطور نیست که همه شبیه هم باشند. یک مقلد نمیتواند به همه آنها شبیه شود. باید خودش را به گونه خاص بدطعم شبیه کند. در کل هر گونه مقلد خاص در تقلید یک گونه بدطعم خاص تخصص دارد. اما گونه های تقلیدگری وجود دارند که کارشان بسیار عجیب است. بعضی افراد آن گونه از یک گونه بدطعم تقلید می کنند، افراد دیگر از گونه بدطعم دیگر. هر فردی که بین این دو گروه باشد، یعنی بخواهد از هر دو تقلید کند، خیلی زود خورده می شود و چنین موجود بینابینی اصلا زاده نمی شود. درست همونطور که یک فرد مذکر یا مؤنث است، یک پروانه مقلد هم باید از این یا از آن گونه تقلید کند. مثلا یک پروانه از گونه A تقلید می کند، برادرش از گونه B. به نظر می رسد فقط یک ژن در تعیین اینکه از گونه A تقلید شود یا از گونه B نقش داشته باشد. اما چگونه تنها یک ژن می تواند همه جنبه های چندگانه را که تقلید می شود، رنگ، شکل، طرح خال و حالت پرواز تعیین کند؟ پاسخ این است که اگر ژن را به مفهوم سیسترون در نظر بگیریم، احتمالا نمی تواند. اما با ویرایش خودکار و ناآگاهانه‌ای که حاصل وارونگی و دیگر باز آرائی های اتفاقی مواد ژنی است، دسته بزرگی از ژن‌ها که قبلاً پراکنده بوده کنار هم جمع می شوند و روی یک کروموزوم می نشینند. رفتار کل این مجموعه مانند رفتار یک ژن است. در واقع اکنون طبق ترتیب ژن محسوب می شود و آلل آن یک مجموعه دیگر است. یک مجموعه شامل سیسترون هایی است که به تقلید از گونه A مربوط می شوند، در مجموعه دیگر به گونه B مربوط می شوند. احتمال اینکه با چلیپایگی در چنین مجموعه تقاطع و تبادل رخ دهد بسیار کم است و هرگز در طبیعت یک پروانه بینابین دیده نشده است. اما گاهی در میان تعداد زیادی پروانه که در آزمایشگاه به عمل می آورند ظاهر شده اند. منظور من از ژن یک واحد ژنی بسیار کوچک است که توانسته نسل‌های زیادی را پشت سر بگذارد و به صورت نسخه‌های فراوانی تکثیر شود. این تعریف خشک و بدون انعطاف نیست، بلکه یک تعریف نسبی است، مثل تعریف بزرگ و پیر که نسبی اند. هرچه احتمال جدا شدن قطعه ای از طول یک کروموزوم بیشتر باشد، احتمال این که بشود روی آن نام ژن گذاشت کمتر است. البته در مفهومی که من از ژن در نظر دارم، قاعدتا سیسترون شرایط این تعریف را دارد، اما واحدهای بزرگتر از آن هم همینطورند. یک دو جنس سیسترون روی یک کروموزوم ممکن است آنقدر به هم نزدیک باشند که از نظر ما یک واحد ژنی پرعمر را تشکیل دهند. مورد گروه پروانه‌های تقلیدگر نمونه خوبی است. وقتی سیسترون‌ها از بدنی خارج و وارد بدن دیگر می‌شوند، همان زمان که سوار بر اسپرم یا تخمک شده و راهی نسل جدید می‌شوند، ممکن است در آن کشتی کوچکی که هستند، همسایه‌های نزدیک سفرهای قبل خود را ملاقات کنند. همسفران قدیمی که ضمن سفرهای پرماجرا در بدن‌های اجداد دور همراهشان بودند. سیسترون های مجاور روی یک کروموزوم گروه همبسته ای را تشکیل می دهند که وقتی زمان جدایی میوزی می رسد دیگر بعید است بتوانند با هم سواری کشتی بشوند. اگر دقیق می شدیم باید اسم این کتاب را نه سیسترون خودخواه و نه کروموزوم خودخواه می گذاشتیم، بلکه باید آن را قطعه بزرگ کروموزوم تا حدی خودخواه و قطعه کوچک کروموزوم خودخواه تر می نامیدیم. اما از چنین عنوانی مردم معمولا خوششان نمیآید. بنابراین با تعریف ژن به عنوان قطعه کوچکی از کروموزوم که بالقوه در نسل‌های زیادی زنده میماند، نام این کتاب را ژن خودخواه میگذارم. اکنون به نقطه‌ای برگشتیم که در پایان فصل یکم ترکش کردیم. در آنجا دیدیم از هر موجودی که بتواند یک واحد انتخاب طبیعی به شمار آید، انتظار می‌رود که خودخواهی داشته باشد. دیدیم که بعضی ها گونه را به عنوان واحد انتخاب طبیعی در نظر می گیرند، در حالی که کسانی دیگر جمعیت ها یا گروه های درون گونه را و عده‌ای دیگر افراد آن جمعیت را. همونطور که قبلا گفتم، من ترجیح می دهم ژن را واحد اصلی انتخاب طبیعی و بنابراین واحد اصلی خودخواهی بدانم. کار من تا اینجا این بوده است که ژن را به صورتی تعریف کنم که ناگزیر حق با من باشد. انتخاب طبیعی در کلی ترین شکل خود به معنی تفاوت میزان بقا در موجودات است. بعضی موجودات میمانند و بعضی میمیرند. اما برای اینکه این مرگ گزینشی اثری روی جهان داشته باشد، وجود یک شرط اضافی ضروری است. هر موجود باید به صورت نسخه های متعدد وجود داشته باشد و دست کم بعضی از آنها به صورت نسخه باید بالقوه بتوانند در مدتی که از نظر تکامل با اهمیت است زنده بمانند. واحدهای ریز ژن این ویژگی را دارند. افراد، گروه‌ها و گونه‌ها چنین نیستند. دستاورد بزرگ گریگوری مندل نشان داد که واحدهای وراثتی را در عمل می‌توان مانند ذرات جداگانه‌ای غیر قابل تقسیم در نظر گرفت. ولی حالا می‌دانیم که موضوع به این سادگی هم نیست. حتی گاهی یک سیسترون تقسیم می‌شود و اینطور نیست که هر دو ژنی که روی یک کروموزومند کاملاً از هم مستقل باشند. من سعی کردم ژن را به صورت واحدی تعریف کنم که تا حد زیادی با آن ذره غیر قابل تقسیم آرمانی نزدیک باشد. ژن غیر قابل تقسیم نیست ولی به ندرت تقسیم می شود. این ژن خاص در بدن یک فرد دقیقا وجود دارد یا ندارد. ژن از پدر بزرگ یا مادر بزرگ ها با عبور مستقیم از میان نسل هایی که بین آنها هستند بدون اینکه با ژن های دیگر ادغام شود بدون تغییر به نوه ها می رسد. اگر ژن ها مدام با یکدیگر آمیخته می شدند انتخاب طبیعی با آن صورتی که ما می شناسیم هرگز ممکن نبود. از قضا این موضوع در زمان حیات داروین اثبات شده بود و توجه داروین را بسیار به خود جلب کرده بود، زیرا در آن روزها تصور بر این بود که وراثت یک فرایند آمیخته است. در آن زمان کشف مندل منتشر شده بود و میتوانست به داد داروین برسد، اما افسوس که هیچگاه داروین از آن باخبر نشد. ظاهرا تا سال بعد از مرگ داروین و مندل کسی آن را نفهمیده بود. شاید خود مندل هم به اهمیت کشفی که کرده بود پی نبرد، زیرا در غیر این صورت راجع به آن برای داروین مینوشت. جنبه دیگر وراثتی بودن ژن این است که دچار پیری نمیشود و احتمال مردن آن در 1,000,000 سالگی بیشتر از زمان 100 سالگیش نیست. ژن در گذر از نسلها از بدنی به بدن دیگر میپرد و بدنها را یکی بعد از دیگری متناسب با خواستهای خود تنظیم می کند و آنها را یکی بعد از دیگری قبل از اینکه با پیری و مرگ رو به نابودی روند ترک می کند. ژنها همیشه زنده اند، یا بهتر بگوییم موجوداتی ژنتیکی هستند که حتی امکان استحقاق داشتن چنین صفتی را دارند. ما که ماشین های بقای فردی هستیم در این جهان می توانیم انتظار چند دهه عمر را داشته باشیم، اما انتظار عمر ژن ها در این جهان بسیار زیادتر از آن است که با دهه سنجیده شود و سر به هزاران و میلیون ها سال می زند. در گونه هایی که تولید مثل در آنها جنسی است، هر فرد یک واحد ژنی فوق العاده بزرگ و فوق العاده موقتی است، موقتی تر از آن که بتوان آن را یک واحد با ارزش در انتخاب طبیعی در نظر گرفت. گروهی که از جمع شدن این افراد تشکیل می شوند واحد بزرگتری است. از دیدگاه ژنی افراد گروه ها مثل ابر در آسمان یا طوفان ذرات غبار در بیابانند که کنار هم آمدن یا انبوه شدگی موقت دارند. تجمع آنها در زمانهای مربوط به تکامل دوام ندارد. جمعیت ها ممکن است مدتی دوام داشته باشند ولی مدام با جمعیت های دیگر می آمیزند و به این ترتیب هویت خود را از دست می دهند. به علاوه از درون نیز تحت تأثیر تغییرات تکاملی واقع می شوند. هویت جمعیت به اندازه که بتوان آن را یک واحد انتخاب طبیعی به شما رو بعد مستقل نیست و ثبات و یک پارچگی لازم را ندارد تا در برابر جمعیت دیگری ترجیح داده شود. وقتی بدن شخص وجود دارد به نظر مستقل می رسد، اما افسوس که این هستی طولانی نیست. هر فردی منحصر به فرد است. تکامل نمی تواند از بین موجوداتی که از هر کدام یک نمونه وجود دارد انتخابی صورت دهد. تولید مثل جنسی تکثیر نیست. درست همانطور که جمعیتی با جمعیت های دیگر می آمیزد، نسل های آینده یک فرد آمیزه ای از او و شریک جنسیش هستند. بچه های شما فقط نیمی از شمایند، نوه هایتان فقط 1/4. بعد از چند نسل در تعداد زیاد زادگان شما حد اکثر بخش بسیار کوچکی از شما، فقط چند ژن وجود دارد، حتی اگر همه آنها نام شما را بر خود داشته باشند. افراد چیزهای ماندگاری نیستند، موقتی هستند. کروموزوم ها هم زیر و زبر می شوند و به فراموشی سپرده می شوند، مثل یک دست ورق که بعد از هر دور بازی بر می‌خورد. اما خود ورق‌ها بعد از بازی باقی می‌مانند. ژن‌ها با چریپایگی از بین نمی‌روند، فقط شریک‌هایشان را عوض می‌کنند و پیش می‌روند. حتما پیش می‌روند، کارشان همین است. آنها هم تا ساز و ما ماشین‌های بقای آنها هستیم. وقتی خدمت مورد نظر را انجام دادیم ما را دور می‌اندازند. اما ژن‌ها اهل زمان‌های بسیار طولانی‌اند، همیشگی‌اند. ژن‌ها مثل الماس همیشگی هم. البته نه کاملا مثل الماس. الماس به صورت بلوری که از الگوهای ثابتی از اتم تشکیل شده ماندگار است. ماندگاری مولکول‌های DNA از این نوع نیست. زندگی فیزیکی هر مولکول DNA بسیار کوتاه است. شاید حدود چند ماه. هرچه باشد بیشتر از طول یک عمر نیست. اما از جنبه نظری یک مولکول DNA میتواند به صورت نسخه هایی از خودش 100 میلیون سال عمر کند. علاوه بر این درست مانند همتاسازهای نخستین که در سوپ آغازین بودن ممکن است نسخه های یک ژن خاص در سراسر جهان منتشر شود. فقط با این تفاوت که در روایت های جدید همه به صورت منظم و مرتبی درون بدن ماشین های بقا بسته بندی شده اند. تأکید من بر ویژگی نامیرایی بالقوه ژن‌ها به صورت نسخه‌های متعدد است. در بعضی موارد می‌توان از تعریف ژن به عنوان یک تکسیسترون استفاده کرد، اما در مورد نظریه مربوط به تکامل باید آن را بست داد. میزان بست بستگی به هدف مورد نظر دارد. قصد ما پی بردن به واحد عملی انتخاب طبیعی است. در این راه باید ابتدا ویژگی های یک واحد انتخاب طبیعی کارآمد را مشخص کنیم که با استفاده از اصطلاحات فصل قبل عبارتند از ماندگاری، زایایی و امانت در نسخه برداری. بعد ژن را فقط به عنوان بزرگترین موجودی که حداقل بالقوه این ویژگی ها را دارد تعریف می کنیم. ژن یک همتاساز ماندگار است که به صورت نسخه های تکثیر شده فراوان وجود دارد. البته ماندگاری آن ابدی نیست. الماس هم واقعا فنا ناپذیر نیست و حتی یک سیسترون هم ممکن است با چلیپایگی دو تا شود. در تعریف ژن را قطعه ای از کروموزوم می دانیم به اندازه کوتاه که بالقوه به قدر کافی عمر می کند تا نقش یک واحد با ارزش را در انتخاب طبیعی داشته باشد. دقیقا منظور از به قدر کافی چقدر است؟ این سوال پاسخ شسته رفته‌ای ندارد. بستگی به این دارد که فشار انتخاب طبیعی چه اندازه باشد. یعنی بسته به این است که احتمال از بین رفتن یک واحد ژنی بد نسبت به آلل خوب آن چقدر باشد. این قضیه به جزئیات کمی مربوط می شود که در نمونه های مختلف با هم فرق دارند. بزرگترین واحد عملی در انتخاب طبیعی ژن معمولا در جایی روی یک خط میزان قرار دارد که در یک سر آن سیسترون و در سر دیگرش کروموزوم واقع است. این نامیرایی بالقوه ژن است که باعث می شود آن را نامزد مناسبی برای واحد اصلی انتخاب طبیعی در نظر بگیریم. حالا وقت آن است که روی واژه بالقوه تأکید کنیم. هر ژن ممکن است میلیون ها سال عمر کند، اما عمر بسیاری از ژن‌های جدید به یک نسل هم نمی رسد. زنده ماندن تعداد اندکی از ژن‌های جدید تا حدی به دلیل خوش اقبالیشان است، ولی عمدتاً به این دلیل است که آنی را که لازم است دارند، یعنی در ساختن ماشین بقا ماهرند. آنها روی رشد جنین در بدن‌های متوالی که در آنها زندگی می‌کنند تأثیر می‌گذارند، به صورتی که احتمال زنده ماندن و تولید مثل آن بدن را نسبت به بدنی که تحت تأثیر ژن رقیب یا آلل است کمی بیشتر می‌کنند. برای مثال یک ژن خوب ممکن است با ایجاد پاهای بلند در بدنهای متوالی که خود در آن است بقای خود را تضمین کند، به این ترتیب که آن بدن بهتر بتواند در مقابل شکارگرها فرار کند. این یک مورد خاص است، نه یک نمونه کلی. برای موش داشتن پای بلند مزاحمت است. به جای اینکه خود را درگیر این جزئیات کنیم بهتر است بپرسیم آیا هیچ ویژگی کلی وجود دارد که انتظار آن را در همه ژن‌های خوب یعنی دراز عمر داشته باشیم؟ در مقابل چه ویژگی‌هایی باعث می‌شود که بر یک ژن برچسب بد کوتاه عمر را بزنیم؟ ممکن است تعدادی از این ویژگی‌های کلی داشته باشیم، ولی یکی از آنها به طور خاص به این کتاب مربوط می‌شود. در سطح ژن باید ایثارگری را بد و خودخواهی را خوب به شمار آورد. این پیامد اجتناب ناپذیر تعریفی است که از ایثارگری و خودخواهی داشتیم. ژن‌ها برای بقا مستقیما با آلل‌هایشان رقابت می‌کنند، چون آلل‌ها در خزانه ژنی و در گرفتن جایگاه روی کروموزوم در نسل‌های آینده رقیب آنهایند. در آن خزانه احتمالی زنده ماندن هر ژنی بیشتر خواهد شد که به بهای زیر پا گذاشتن تمایل آلل رقیب با رفتارش احتمال بقای خود را در آینده افزایش دهد. این توضیح واضحات است، ولی بنابرای تعریف آن ژن واحد اصلی خودخواهی محسوب می شود. پیام اصلی این فصل همین بود. من از چند مسئله و فرض پنهان سریع گذشتم. هرقدر ژن‌ها در سفری که از میان نسل‌ها می‌کنند آزاد و مستقل باشند، در کنترلی که بر رشد جنین دارند آزادی و استقلال چندانی ندارند. آنها هم با یکدیگر و هم با محیط زیست خود همکاری و تعامل پیچیده و غیر قابل تفکیکی دارند. عبارتی مانند ژن بلندی پا یا ژن رفتار ایثارگرانه در کلام چیز راحتی است، اما مهم این است که به معنای واقعی آنها پی ببریم. هیچ ژنی نیست که دست تنها پا بسازد، چه بلند چه کوتاه. ساختن پا حاصل کار دست جمعی چندین ژن است. تأثیر محیط بیرون را هم باید لحاظ کرد. اصلا در واقع پا از قضا ساخته می شود، اما شاید ژنی وجود داشته باشد که اگر دیگر شرایط یکسان باشد نسبت به عمل کرده آلل خود در این مورد پا را بلندتر کند. برای قیاس تأثیر یک کود مثلا نیترات را بر روی رشد گندم در نظر بگیریم. همه می دانیم گیاه گندم با کود نیترات نسبت به شرایطی که این کود موجود نباشد بیشتر رشد می کند. ولی هیچ کس آنقدر نادان نیست که بگوید خود نیترات گندم را می سازد. بدیهی است که دانه، خاک، آفتاب، آب و مواد معدنی مختلف همه لازمند. اما اگر همه این عوامل را ثابت در نظر بگیریم و حتی هر کدام در محدوده‌ای بتواند کم و زیاد شوند، افزودن نیترات باعث می شود گیاه رشد بیشتر کند. به این ترتیب یک ژن خاص در رشد روینده ها نقش دارد. رشد مراحل ابتدایی را شبکه درهم تنیده ای از روابط بسیار پیچیده کنترل می کند که سر درآوردن از آن آسان نیست. هیچ عامل ژنی یا محیطی را نمی توان تنها علت بخشی از یک کودک در نظر گرفت. هر بخش بدن کودک را که در نظر بگیریم نزدیک به بی نهایت علت قبلی در آن نقش دارد. اما تفاوت بین یک کودک با کودک دیگر، مثلا تفاوت در طول ساق پا را میتوان به آسانی ردیابی کرد تا به یک یا چند تفاوت ساده پیشین در محیط زیست یا در ژن‌ها رسید. همین تفاوت‌ها هستند که در رقابت برای بقا مهمند و این تفاوت‌ها تحت کنترل ژن‌ها هستند که در تکامل نقش دارند. ژن خودخواه، فصل سوم، بخش سوم. برای یک ژن آلل‌ها رقیبان مرگ‌آوری هستند، اما ژن‌های دیگر بخشی از محیط به شمار می‌آیند و در ردیف دما، غذا، شکارگرها یا همراهان قرار دارند. اثر ژن به محیط بستگی دارد و محیط ژن‌های دیگر را نیز شامل می‌شود. یک ژنگاهی در حضور یک ژن خاص دیگر اثری کاملا متفاوت از آن تأثیری دارد که در حضور مجموعه دیگری از ژن‌های همراه خود دارد. کل مجموعه ژن‌هایی که درون یک بدن قرار دارند یک نوع فضا یا زمینه ژنی به وجود می‌آورند که باعث تغییر یا تعدیل اثر هر ژن خاص می‌شوند. اما حالا به نظر می رسد با یک تناقض مواجهیم. اگر ساختن یک کودک کار گروهی و بسیار پیچیده است و اگر هر ژن نیاز به هزاران ژن همکار دیگر دارد تا کارش نتیجه دهد، چگونه می توان این را با آن تصویری تطبیق دهیم که من از ژن تقسیم ناپذیر که مثل بز کوهی نامیرا از بدنی به بدن دیگر می پرد ایجاد کردم؟ با این عامل حیاتی که آزاد و بی‌خیال خودخواه است؟ همه آن حرفا بی ربط بود؟ اصلاً چنین نیست. شاید این شاخ و برگ مرا کمی از مسیرم دور کرده باشد، ولی بی ربط نگفتم و در واقع تناقضی در میان نیست. می شود با استفاده از یک قیاس دیگر موضوع را شرح داد. یک پاروزن تنها نمی تواند در مسابقه قایقرانی بین آکسفورد و کمبریج برنده شود. 8 همکار لازم است. هر کدام آنها باید برای نشستن در جای خاصی از قایق تخصص داشته باشند. در سینه قایق، در پاشنه، پشت سکان و غیره، راندن قایق یک کار گروهی است. با این حال، بعضی در کارشان از بقیه ماهرترند. فرض کنید یک مربی بخواد از میان گروهی داوطلب نفرات مورد نظر خود را انتخاب کند. بعضی را برای جایگاه سینه، بعضی را برای سکان، همینطور تا آخر. حالا فرض کنید که به صورت زیر آنها را گزینش می کند. در هر روز 3 دسته پاروزن را کنار هم امتحان می کند و به صورت اتفاقی جای آنها را عوض می کند و می گذارد با هم مسابقه دهند. بعد از چند هفته کم کم معلوم می شود که نفرات قایق‌های برنده اغلب افراد معینی هستند. با آنها برچسب پاروزن خوب زده می شود. درون قایق‌های کندروتر افراد دیگری هستند که به تدریج از میدان به در می شود. اما گاهی ممکن است یک پاروزن خوب عضو یک قایق کندرو باشد. دلیلش ضعیف بودن همگروهایش یا بدبیاری اوست. مثلا شاید بودن باد مخالف. فقط می توان گفت که مردانی که در قایق برنده هستند روی هم رفته بهترند. این پاروزن ها همون ژن ها هستند. رقیبانی که با هم بر سر یک جا در قایق رقابت می کنند. آلل هایی هستند که بالقوه می توانند در طول کروموزوم جای خاصی را اشغال کنند. تند پارو زدن به ساخت بدنی مربوط می شود که بقای خوبی دارد. باد محیط بیرون است. مجموعه افراد داوطلب خزانه ژنی است. تا آنجا که به ماندگاری هر تک بدن مربوط می شود، همه ژن‌های آن درون یک قایقند. چه بسا که یک ژن خوب گرفتار همراهان بد شود یا خودش را در بدنی بیابد که در آن ژن کشنده است و آن ژن بدن کودک را از بین می برد. در این صورت ژن خوب هم همراه آن بدن از بین می رود. گرچه این وضع بر یک بدن اتفاق می افتد، نسخه‌های دیگر آن ژن خوب در بدنهای دیگر هستند که در آنها از ژن کشنده خبری نیست. بعضی از نسخه‌های آن ژن خوب بر اثر سهیم بودن با ژن‌های کشنده در یک بدن از بین می روند و بسیاری هم به دلیل بدشانسی‌های دیگر نابود می شوند. مثلا وقتی بدن مورد اصابت رعد و برق واقع می شود. اما بنا به تعریف اقبال، یعنی خوب یا بد آمدن قرعه اتفاقی است و ژنی که مدام بد می آورد فقط بد بیار نیست، ژن بدی است. یکی از ویژگی‌های پاروزن خوب کار تیمی است. این توانایی که با بقیه افراد هماهنگ باشد و همکاری کند. شاید این به اندازه داشتن بازوهای قوی مهم باشد. همانطور که در مورد پروانه دیدیم، انتخاب طبیعی ممکن است با وارونگی یا انواع دیگر جابجایی‌ها در قطعات کروموزوم یک ژن مرکب را ویرایش کند و به این ترتیب ژن‌هایی که همکاری خوبی با هم دارند در یک جا جمع شوند. همچنین ممکن است ژن‌هایی که از نظر فیزیکی اصلا ربطی به هم ندارند نیز به خاطر سازگاری دو جانبه مورد انتخاب واقع شوند. به ژنی برتری داده می شود که با ژن‌هایی که احتمالاً در بدن‌های متوالی ملاقات می کنند، یعنی با بقیه ژن‌های خزانه، همکاری خوبی داشته باشد. برای مثال در بدن یک گوشخوار بعضی خصوصیات مهم است، از جمله دندان تیز و برنده، روده مناسب برای هضم گوشت و خیلی چیزهای دیگر. از آن طرف در یک گیاهخوار کارآمد دندان تخت و ساینده لازم است و رودهش باید خیلی دراز باشد و شیمی هضم متفاوتی داشته باشد. در خزانه ژنی یک گیاهخوار هر ژن جدیدی که به دارندش دندان تیز گوشتخواری بدهد زیاد مطلوب نیست. نه به این دلیل که کلن گوشتخواری بد است، بلکه به این دلیل که بدون داشتن روده مناسب گوشتخواری نمی شود به راحتی گوشت خورد، مگر اینکه روده مناسب و همچنین همه ویژگی های دیگر زندگی گوشتخواری را دارا بود. ژن دندان تیز گوشتخوار ذاتاً ژن بدی نیست. چنین ژنی فقط در یک خزانه ژنی که در آن ژن های خاص گیاهخواری حاکمیت دارند ژن بد محسوب می شود. این یک مفهوم ظریف و پیچیده است. پیچیده است زیرا محیط کار ژن را تا حد زیادی ژن‌های دیگر تشکیل می‌دهند که هر کدام آنها نیز بر مبنای تواناییشان در همکاری با محیط خود که همکاری با ژن‌های دیگر است انتخاب می‌شوند. شاید با استفاده از قیاس بهتر بتوان این نکته را نشان داد. گرچه در این قیاس نه از یک تجربه روزمره بلکه از نظریه پردازی‌هایی که در فصل 5 معرفی و به رقابت‌های تهاجمی بین حیوانات مربوط می‌شود استفاده می‌کنیم. بنابراین بحث بیشتر در مورد این نکته را به آخر فصل پنجم موکول می‌کنم و برمی‌گردم به پیام اصلی این فصل، یعنی اینکه بهترین واحد بنیادی انتخاب طبیعی نه گونه است، نه جمعیت، نه حتی افراد، بلکه واحد کوچکی از ماده ژنی است که برای راحتی کار برچسب ژن را رویش گذاشته ایم. اساس این بحث همونطور که قبلا گفتیم این فرض است که ژن‌ها بالقوه نامیرا هستند، در حالی که بدنها و همه دیگر واحدهای عالی‌تر کوتاه عمرند. این فرض بر مبنای دو واقعیت است: اول تولید مثل جنسی و چلیپایگی و دوم میرا بودن افراد. اینها واقعیت‌های انکارناپذیری‌اند، اما مانعی نمی‌شوند که علت آنها را مورد سوال قرار دهیم. چرا ما و بیشتر دیگر ماشین‌های بقا از تولید مثل جنسی استفاده می‌کنیم؟ چرا در کروموزوم‌های ما چلیپایگی وجود دارد و چرا ما تا ابد زنده نمی‌مانیم؟ این سوال که چرا ما از پیری می‌میریم سوال مشکلی است و جزئیات آن خارج از گستره این کتاب است. علاوه بر دلایل خاص، چند دلیل کلی‌تر در پاسخ به آن ارائه شده است. برای مثال، یک نظریه این است که کهولت نشان دهندگی انباشتگی زیانبار اشتباهات در نسخه برداری ها و دیگر آسیب های ژنی در طول زندگی فرد است. نظریه دیگر از سر پیتر مداوار نمونه خوبی است از توجه به انتخاب ژنی در مورد تکامل. مداوار ابتدا استدلال سنتی را رد می کند، مانند اینکه مردن افراد ایثارگری نسبت به بقیه افراد گونه محسوب می شود، زیرا اگر مردنی در کار نبود، افرادی که دیگر نمی توانستند تولید مثل کنند بیهوده دنیا را شلوغ می کردند. همونطور که مداوار خاطر نشان می کند، این استدلال در باطل است و آن چیزی را که می خواهد اثبات کند مفروض به حساب می آورد. مثلا اینکه حیوانات پیر فرتوت‌تر از آنند که تولید مثل کنند. به علاوه این استدلال برای توجیه انتخاب گروه یا انتخاب گونه توضیح محکمی نیست، گرچه آن قسمت بحث را میتوان به صورت دیگری موجه‌تر بیان کرد. در نظریه خود مداور منطق زیبایی پنهان است. اکنون با آن میپردازیم. قبلا پرسیدیم که ویژگی کلی ژن خوب چیست و تعیین کردیم که یکی از آن ویژگی ها خودخواهی است. اما یک ویژگی مهم دیگر ژن‌های موفق تمایل به عقب انداختن مرگ ماشین‌های بقایشان دست کم تا بعد از تولید مثل است. بیشک بعضی از عموزاده‌ها یا عموهای شما در کودکی مرده‌اند، اما نه یکی از اجداد شما. اجداد در کودکی نمی‌میرند. ژنی که باعث می‌شود دارنده‌اش بمیرد ژن کشنده نام دارد. ژن نیمه کشنده باعث ناتوان شدن فرد می شود، به طوری که احتمال مرگ بر اثر علتهای دیگر زیاد شود. هر ژن بیشترین تأثیرش را بر بدن در یک دوره خاص نشان می دهد و ژنهای کشنده و نیمه کشنده از این قاعده مستثنا نیستند. بیشتر ژنها اثرشان را در دوران جنینی نشان می دهند. بعضی در دوران کودکی، بعضی دیگر در جوانی، بعضی در میانسالی و تعدادی در سن پیری. کرم پروانه و پروانه که از آن پیدا می شود مجموعه ژن‌های کاملا یکسانی دارند. واضح است که این تمایل وجود دارد که ژن‌های کشنده از خزانه ژنی کنار گذاشته شود و به همان اندازه واضح است که در یک خزانه ژنی یک ژن کشنده دیر عمل کن پایداری و ماندگاری بیشتری خواهد داشت نسبت به یک ژن کشنده زود عمل کن. ژن کشنده‌ای که در یک بدن مسن قرار دارد، اگر اثر مهلک خود را تا زمانی که آن بدن چند تولید مثل انجام دهد بروز ندهد، هنوز در خزانه ژنی موفق به حساب می آید. برای مثال، ژنی که باعث می شود فرد پیر دچار سرطان شود، ممکن است به تعدادی از فرزندان آن فرد منتقل شود، زیرا صاحب آن ژن قبل از ابتلا به سرطان تولید مثل‌هایی انجام داده است. از آن سو ژنی که باعث می‌شود فرد جوان دچار سرطان کشنده شود اصلا به هیچ یک از فرزندان آن فرد منتقل نمی‌شود. بنابراین طبق این نظریه نابودی بر اثر کهولت فقط یک محصول جانبی انباشتگی ژن‌های کشنده و نیمه کشنده دیر عمل کن است که به دلیل دیر عمل کردنشان اجازه یافتند از صافی انتخاب طبیعی بگذرند. جنبه‌ای که خود مدار روی آن تکیه می‌کند این است که در انتخاب به ژن‌هایی برتری داده می‌شود که عمل ژن‌های کشنده دیگر را عقب می‌اندازند و همچنین به ژن‌های اولویت داده می‌شود که عملکرد ژن‌های خوب را تسریع می‌کنند. شاید مقدار زیادی از تکامل به تغییراتی مربوط شود که تحت کنترل ژن‌ها و در مرحله شروع فعالیتشان رخ داده است. توجه به این نکته مهم است که این نظریه هیچ پیش‌فرضی را در مورد سن خاص تولید مثل در نظر نمی‌گیرد. نظریه مداوار با در نظر گرفتن این پیش‌فرض که همه افراد در هر سنی به یک اندازه احتمال بچه دار شدن دارند، بلافاصله انباشتگی ژن‌های فرتوت دیر عمل کن را در خزانه ژن پیش‌بینی می‌کند و گرایش کمتر به تولید مثل در پیری را پیامد ثانویه آن در نظر می گیرد. یکی از مشخصات خوب این نظریه این است که ما را به سمت حدس‌های نسبتاً جالبی هدایت می کند. برای مثال، می توان از آن چنین برداشت کرد که اگر بخواهیم طول عمر انسان را زیاد کنیم، دو راه کلی وجود دارد. اول، اینکه تولید مثل را تا پس از سن خاصی ممنوع کنیم. مثلا از 40 سالگی بعد از چند قرن می شود آن را تا 50 سالگی بالا برد و همینطور بیشتر کرد. قابل تصور است که از این طریق می توان عمر انسانها را تا چند قرن افزایش داد، ولی بعید است کسی واقعا این راه را امتحان کند. راه دیگر این است که سعی کنیم ژن‌ها را گول بزنیم طوری که تصور کنند بدنی که در آن هستند جوانتر از سن واقعی است. در عمل این به معنی پی بردن به تغییراتی است که در محیط شیمیایی درون بدن طی پیر شدن رخ می‌دهد. همه اینها می‌تواند نشانه‌ای باشد که با آن ژن‌های کشنده دیر عمل کن فعال شوند. با شبیه سازی خواص شیمیایی سطحی یک بدن جوان شاید بتوان از بکار افتادن ژن‌های ضعیف کننده دیر عمل کن جلوگیری کرد. نکته جالب این که لازم نیست نشانه‌های شیمیایی دوره پیری به مفهوم عالی آن خود تضعیف کننده باشند. برای مثال فرض کنید به طور تصادفی تجمع ماده اس در بدن افراد پیر بیشتر باشد تا در افراد جوان. خود اس میتواند یک ماده کاملا بی‌ضرر باشد. شاید یک ماده غذایی باشد که طی سالها در بدن انباشته شده است، اما خود به خود هر ژنی که تصادفاً در حضور اس اثر تضعیف کننده دارد و در غیر این صورت اثر آن خوب است، از خزانه ژن برگزیده شده و در نتیجه ژنی برای مردن از پیری به حساب می آید. چاره کار این است که آن اس را از بدن خارج کنیم. چیزی که به این نظریه جنبه انقلابی می‌دهد این است که اس فقط یک برچسب برای پیری است. پزشکی که متوجه می‌شود تجمع اس منجر به مرگ می‌شود، احتمالاً اس را نوعی سم در نظر می‌گیرد و سعی می‌کند رابطه علت و معلولی مستقیمی بین اس و عملکرد بدن مسئله دار پیدا کند. ولی در مورد این نمونه فرضی شاید وقتش را هدر می‌دهد. همچنین ممکن است یک ماده ایگرگ وجود داشته باشد با برچسب جوانی، به این معنا که تجمع آن در بدنهای جوان بیش از بدنهای پیر باشد. باز همین احتمال هست ژن‌هایی که در حضور ایگرگ اثر خوبی دارند و در عدم حضور ایگرگ اثر تضعیف کننده دارند انتخاب شوند. بدون داشتن راهی برای پی بردن به اینکه اس و ایگرگ چه هستند، این گونه مواد کم نیستند. می توان به راحتی پیش بینی کرد هرچه ویژگی های یک بدن جوان را در یک بدن پیر شبیه سازی کنیم، آن بدن پیر عمر درازتری خواهد داشت، گرچه آن خواص ممکن است ظاهری جلوه کنند. باید تأکید کنیم اینها فقط حدسیات ما بر حسب نظریه مداوار است. گرچه نظریه مداوار در مفهوم منطقی خود تا حدی به حقیقت نزدیک است، ولی به این معنی نیست که حتما تنها توضیح صحیح در هر مورد از زوال بر اثر پیری باشد. آنچه از نظر بحث حاضر مهم است دیدگاهی است که در آن انتخاب ژن در تکامل مورد توجه است و در این استدلال که در افراد هنگام پیری تمایل به مرگ وجود دارد اشکالی پیش نمی آورد. فرض میرا بودن فرد که کانون بحث این فصل قرار دارد در چارچوب این نظریه قابل توجیه است. توجیه فرض دیگری که به آن نپرداختم، یعنی وجود تولید مثل جنسی و چلیپایگی، مشکل تر است. لازم نیست همیشه چلیپایگی رخ دهد. در مگس میوه نر چنین چیزی روی نمیدهد. در مگس میوه های ماده هم ژنی وجود دارد که از اثر چلیپایگی جلوگیری میکند. اگر میخواستیم جمعیتی از مگس ها را پرورش دهیم که در همشان این ژن باشد، در یک خزانه کروموزوم، خود کروموزوم واحد غیرقابل تقسیم و اصلی در انتخاب طبیعی میشد. در واقع اگر تعریفمون را تا نتیجه منطقیش دنبال کنیم، کل یک کروموزوم را باید یک ژن به حساب آوریم. باز آن وقت هم جانشینی برای جنسیت وجود می داشت. شته های ماده می توانند زادگان ماده بدون پدری را زنده زایی کنند که در هر کدام تمام ژن های مادر وجود داشته باشد. از قضا شاید جنین که در ذهن مادر است درون خودش یک جنین کوچکتر داشته باشد. بنابراین ممکن است یک شته همزمان یک دختر و یک مادر بزرگ بزاید که هر دو آنها معادل جفت دوقلوی خودش باشند. بسیاری از گیاهان با فرستادن ریشه های زیرزمینی به اطراف تکثیر می شوند. در این مورد شاید بتوان گفت در واقع رشد صورت می گیرد، نه تولید مثل. اما اگر دقت کنید بین رشد و تولید مثل غیر جنسی تفاوت نسبتاً کمی وجود دارد، چون هر دو با تقسیم ساده سلول به صورت میتوز انجام می گیرد. گاهی گیاهانی که با تولید مثل گیاهی به وجود می آیند از والد خود جدا می شوند. در موارد دیگر، مثلا درخت نارون، ریشه های زیرزمینی به همان صورت باقی می مانند. در واقع کل یک درخت نارون را می توان یک گیاه در نظر گرفت. حال سوال این است، اگر شته و درخت نارون تولید مثل جنسی ندارند، چرا بقیه ما باید برای بچه دار شدن چنین راه طولانی، یعنی آمیختن ژن‌هایمان با ژن‌های یک فرد دیگر را طی کنیم؟ شاید قضیه شده ایم اصلا جنسیت داشتن، این روش عجیبی که در تقابل با تولید مثل سرراست است، از کجا پیدا شده است؟ فایدهش چیست؟ برای یک متخصص تکامل پاسخ به این سوال آسان نیست. اغلب تلاش‌های جدی برای پاسخ به این سوال از استدلال‌های پیچیده ریاضی کمک می‌گیرد. راستش را بگویم، من می‌خواهم آن را نشنیده بگیرم. فقط یک چیز می‌گویم، وان این که حداقل تا حدی که مشکل نظریه پردازان در توضیح تکامل جنسی به این واقعیت برمی‌گردد که آنها بر حسب عادت فکر می‌کنند افراد سعی دارند ژن‌هایی را که زنده مانده‌اند زیاد کنند. در این صورت به تناقضی در جنسیت برمی‌خورید، زیرا برای اینکه فرد بتواند ژن‌های خود را منتشر کند روش ناکارآمدی است. هر بچه فقط 50% ژن مادرش را در خود دارد. 50% بقیه را از شریک جنسی مادر خود گرفته است. فقط در صورت که مادر مثل شته بچه را به صورت نسخه کامل خودش بیرون بریزد، 100% ژن‌هایش را در بدن بچه اش به نسل بعد منتقل می کند. این دوگانگی آشکار بعضی نظریه پردازان را به سمت گروه گزینی سوق داده است. چون در آن صورت نسبتاً به سادگی می توان تصور کرد که در گروه گزینی به جنس برتری داده شود. چنانکه و ف بودمر بروشنی بیان کرده است، جنسیت باعث می شود جهش های برتری که جداگانه در افراد متفاوت رخ داده اند راحت تر در یک بدن هم باشته شوند. اما اگر استدلال های این کتاب را دنبال کنیم و هر فرد را ماشین بقایی بدانیم که از دور هم جمع شدن کوتاه مدت ژن های پر عمر درست شده است، این تناقض کم رنگ‌تر می شود. آنگاه از دید کل یک فرد کارایی بی ربط به نظر می رسد. جنسی بودن در مقابل غیر جنسی بودن مانند یک ویژگی مربوط به یک ژن می شود، درست مثل ویژگی چشم آبی در مقابل چشم قهوه‌ای. ژن جنسیت برای رسیدن به اهداف خودخواهانه خود همه ژن‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد. طبق تعریف ژن چلیپایگی هم همینطور است. حتی ژن‌هایی هستند به نام جهشگر که در میزان اشتباه‌های نسخه برداری ژن‌های دیگر دستکاری می‌کنند. طبق تعریف اشتباه در نسخه برداری به ضرر ژنی است که بعد نسخه برداری شده است. اما اگر این اشتباه به نفع ژن جهشگر خودخواهی باشد که عامل ایجاد آن است، آن ژن جهشگر در خزانه زیاد می شود. و همین ترتیب اگر چلیپایگی به نفع ژنی باشد که آن را انجام می دهد، همین دلیل برای وجود آن چلیپایگی کافی است. و اگر تولید مثل جنسی در مقایسه با غیر جنسی به نفع ژن تولید مثل جنسی باشد، همین توضیح برای وجود تولید مثل جنسی کفایت می کند. این که آن فرد از همه ژن‌های دیگر سود ببرد یا نه مهم نیست. از دیدگاه ژن خودخواه جنسیت اصلا چیز عجیبی نیست. مثل اینکه این بحث کم کم دارد وارد یک دور باطل می شود. زیرا وجود جنسیت پیش نیازی است برای کل زنجیره استدلال منجر به اینکه ژن را واحد انتخاب در نظر بگیریم. به نظر من برای گریز از این چرخه راههایی وجود دارد، ولی جای بررسی آنها این کتاب نیست. جنسیت وجود دارد، همین و بس. در نتیجه جنسیت و چلیپایگی است که یک واحد کوچک ژنی یا ژن را میتوان نزدیکترین چیز به یک عامل مستقل و بنیادی تکامل در نظر گرفت. تنها جنسیت نیست که با در نظر گرفتن خودخواهی برای ژن از تناقض آن کاسته می شود. علاوه بر این معلوم می شود که مقدار دی ان ای موجود در هر زیستمند بیش از حداقل لازم برای آن است. مقدار زیادی از دی ان ای اصلا به پروتئین ترجمه نمی شود، زیرا از نظر یک موجود عالی در این موضوع تناقض وجود دارد. اگر هدف دی ان ای نظارت بر ساختمان بدن باشد، چرا مقداری از دی ان ای چنین کاری را انجام نمی دهد؟ زیست شناسان سعی دارن متوجه شوند این دی ان ای به ظاهر مازاد به چه درد می خورد. اما از نظر ژن خودخواه تناقضی در کار نیست. هدف اصلی دی ان ای ماندگار بودن است، نه چیزی بیشتر و نه چیزی کمتر. ساده ترین راه برای توضیح دی ان ای اضافی این است که آن را انگل یا به شکل بهتر یک مسافر اضافی در نظر بگیریم که مجانی سوار ماشین بقایی شده است که دی ان ای های دیگر ساختند. بعضی ها نسبت به چیزی که در تکامل ژن اضافی در نظر گرفته شده اعتراض دارند. آنها چنین استدلال میکنند که این کل یک فرد است که همراه همه ژن های خود زنده میماند یا میمیرد. امیدوارم در این فصل به اندازه کافی نشان داده باشم که من با این موضوع مخالفتی ندارم. درست همونطور که کل قایق در یک مسابقه برنده یا بازنده می شود، در واقع کل یک فرد است که می میرد یا می ماند و نزدیکترین نمودی که انتخاب طبیعی دارد در سطح افراد دیده می شود. اما نتایج دراز مدت مرگ غیر تصادفی افراد و توفیق در تولید مثل خود را به صورت تغییر بسامد ژن در خزانه ژنی نشان می‌دهد. با کمی احتیاط می‌توان گفت خزانه ژنی امروز همان نقشی را برای همتاسازهای امروزی دارد که سوپ آغازین برای همتاسازهای نخستین داشت. اثر جنسیت، چلیپایگی و کروموزوم حفظ موجودی معادل‌های امروزی آن سوپ است. با جنسیت و چلیپایگی خزانه ژنی خوب زیر و رو شده و ژن‌ها بر می‌خورند. تکامل فرایندی است که در طی آن شمار بعضی از ژن‌ها زیادتر و بعضی کمتر می‌شود. خوب است بنا را اینطور بگذاریم که هر وقت خواستیم تکامل برخی از ویژگی‌ها، مثلا رفتار ایثارگرانه را توضیح دهیم، فقط از خودمان بپرسیم این ویژگی چه اثری روی بسامد ژن‌های خزانه ژنی خواهد داشت. گاهی صحبت از ژن کمی خسته کننده می شود و بهتر است برای روشن و کوتاه کردن موضوع از استعاره استفاده کنیم. ولی باید مواظب و مطمئن باشیم که به موقع می توانیم استعاره ها را به زبان ژنی ترجمه کنیم و برگردانیم. از نظر ژن خزانه فقط نوع جدیدی از سوپ است که ژن در آن به سر می برد. تنها چیز عوض شده این است که امروز زندگیش را از طریق همکاری با گروه های متوالی همراهانی می گذراند که اعضای آن خزانی ژنی هستند و در ساختن ماشین های بقای موقتی شریک اویند. در فصل بعد به خود ماشین بقا و به این مفهوم می‌پردازیم که ژن‌ها رفتار آنها را کنترل می‌کنند. ژن خودخواه نوشته ریچارد داکینز با نوشتای فصل سوم مارپیچ‌های نامیرا. در این بخش گفته شد تقریباً غیر ممکن است کار یک ژن را از ژن‌های دیگر جدا کنیم. پاسخ من به معتقدان ذره‌گرایی ژنی در اینجا و همچنین در کتاب آمده است. در واقع این یک پیش دستی است نه پاسخ، چون قبل از آن انتقادها نوشته شده است. متاسفم از اینکه لازم شده است اینطور کامل گفته خودم را نقل کنم، اما از قرار معلوم به راحتی بخش‌های مربوط به ژن خودخواه را می‌شود ندیده گرفت. مثلا در گروه‌های مراقب و ژن خودخواه در کتاب 60 پاندا اس جی گولد گفته است برای جای مشخصی از ساختار بدن مثل کاسه زانو یا ناخن انگشت ژنی وجود ندارد. نمی شود بدن را به اجزای ریزی تجزیه کرد و هر کدام را به یک ژن نسبت داد. در ساخت بیشتر قسمت‌های بدن صدها ژن نقش دارند. گولد در انتقادی از ژن خودخواه این را نوشته بود، ولی حالا با آنچه من نوشته بودم دقت کنید. من نوشته بودم ساختن یک بدن کار دست جمعی و بسیار دقیق است، طوری که غیر ممکن است کار یک ژن را از ژن‌های دیگر جدا کنیم. هر ژن چند اثر متفاوت روی جاهای کاملا مختلف بدن دارد. هر بخش بدن تحت تأثیر ژن‌های زیادی است و اثر هر ژن بستگی به تعامل آن با دیگر ژن‌ها دارد. و باز گفتم هر قدر ژن‌ها در سفری که از میان نسل‌ها می‌کنند آزاد و مستقل باشند، در کنترلی که بر رشد جنین دارند، آزادی و استقلال چندانی ندارند. آنها هم با یکدیگر و هم با محیط زیست خود همکاری و تعامل پیچیده و غیرقابل تفکیکی دارند. عبارتی مانند ژن بلندی پا یا ژن رفتار ایثارگرانه در کلام چیز راحتی است، اما مهم این است که به معنای واقعی آنها پی ببریم. هیچ ژنی نیست که دست تنها پا بسازد. چه کوتاه چه بلند، ساختن پا حاصل کار دست جمعی چندین ژن است. تأثیر محیط بیرون را هم باید لحاظ کرد. اصلا در واقع پا از غذا ساخته می شود، اما شاید ژنی وجود داشته باشد که اگر شرایط دیگر یکسان باشد نسبت به عملکرد عامل خود در این مورد پا را بلندتر کند. من در پاراگراف بعدی با استفاده از قیاس اثر کود بر رشد گندم موضوع را بیشتر شرح دادم. از قرار معلوم گولد پیشاپیش مطمئن بود که من یک ذره‌گرای خام دستم. آن بخشای کتاب مرا که دقیقاً همان چیزهای مربوط به تأثیرات متقابل بود و خودش بعد بر آنها تأکید می‌کرد ندیده گرفت. گولد چنین ادامه داده است: داکینز به یک استعاره دیگر نیاز دارد. ژن‌ها جلسه می‌گذارند، پیمان می‌بندند، برای امکان پیوستن به یک گروه ابراز احترام و محیط‌های احتمالی را برآورده می‌کنند. در قیاسی که با پاروزن داشتم، دقیقاً همان کاری را کرده بودم که بعداً گولد توصیه کرد. نگاهی به قطعه مربوط به پاروزن هم بیاندازید تا ببینید چرا گولد، با اینکه در موارد زیادی نظرمون مثل هم است، در تأکید بر اینکه انتخاب طبیعی به خاطر هماهنگی اجزا، تأثیر متقابل چند جانبه و دادن امتیازات موجود برمیگزیند یا رد میکند، دچار اشتباه شده است. توضیح درست همکاری ژن‌ها این است: ژن‌های برگزیده خوب هستند، نه به این معنی که در خلأ و به تنهایی خوبند، به این معنی که خوبند که در خزانه ژنی و در کنار ژن‌های دیگر خوب به شمار میآیند. یک ژن خوب باید با بقیه ژن‌هایی که در یک عمده بدن‌های متوالی با آنها همراه است سازگاری داشته و مکملشان باشد. من جواب کامل‌تری به نقدهای ذره‌گرایی ژنی در کتاب رخنمون گسترش یافته، به ویژه در صفحات 116-117 و 239 و 247 نوشتم. صفحه 28 تعریفی داره که من به کار میبرم از جی سه ویلیامز قرض گرفتم. واژه های خود ویلیامز در سازگاری و انتخاب طبیعی شنینند.
من از اصطلاح ژن برای چیز دیگری استفاده می کنم که با بسامد قابل توجهی جدا و دوباره وصل می شود. ژن را می توان به صورت هر اطلاعات ارثی تعریف نمود که برای آن یک انتخاب موافق یا ناموافق وجود دارد که برابر با چند یا چندین برابر میزان تغییرات درونی است.
کتاب ویلیامز اکنون به حق و به طور گسترده یک اثر کلاسیک شناخته می شود و از نظر زیست شناسی اجتماعی و منتقدان زیست شناسی اجتماعی به یک اندازه داره اعتبار است. من فکر می کنم بدیهی است که ویلیامز هرگز خودش را مدافع یک چیز جدید یا انقلابی در مورد انتخاب گرایی ژن به حساب نمی آورد. من هم در سال 1976 مانند او بودم. ما هر دو فکر میکردیم که فقط دوباره یک اصل بنیادی فیشر، هالدین و رایت بنیانگذاران نو داروینیسم در سالهای 1930 را مورد تأکید قرار دادیم. با وجود این، شاید به خاطر زبان ما که انعطاف کافی ندارد، بعضی اشخاص از جمله خود سوال رایت ظاهرا نسبت به دیدگاه ما که ژن واحد انتخاب است اعتراض کردند. دلیل اصلی آنها این است که انتخاب طبیعی موجودات را می‌بیند، نه ژن درون آنها را. پاسخ من به دیدگاه‌های مانند دیدگاه رایت در رخنمون گسترش یافته آمده است، به ویژه در صفحات 238 و 47. جدیدترین نظرهای ویلیامز در مورد مسئله ژن به عنوان واحد انتخاب در مقاله‌اش دفاع از تقلیدگرایی در زیست‌شناسی تکاملی مثل همیشه تأثیرگذار است. بعضی از فیلسوفان مثلا د لام هول، ک سیترانی و پ کیچر و میم همب و سین مورگان هم اخیراً در روشن ساختن موضوع واحدهای انتخاب سهم چشمگیری داشتند. جای تأسف است که بعضی فیلسوفان دیگر آن را مقشوش کرده اند. توضیح در مورد این عبارت: هر فرد یک واحد ژنی فوق‌العاده بزرگ است و فوق‌العاده موقتی. به پیروی از ویلیامز، من در بحث‌هایم بیشتر نتیجه تقسیم میوزی را طوری کرده‌ام که موجود زنده نمی‌تواند نقش همتاساز را در انتخاب طبیعی داشته باشد. حالا می‌بینم این نیمی از ماجراست. نیمی دیگر را در رخنمون گسترش یافته و در مقاله‌ام همتاساز و محمل شرح داده‌ام. اگر اثر تکه تکه شدن میوزی تمام ماجرا بود، موجودی که به صورت غیر جنسی تولید مثل می کند، مثلا حشره چوب ماده، یک همتاساز واقعی، یک نوع ژن فوق‌العاده بزرگ بود. اما اگر یک حشره چوب تغییر کند، مثلا یک پا را از دست بدهد، آن تغییر به نسل‌های بعد منتقل نمی شود. فقط ژن‌ها به نسل بعد انتقال می‌یابند، چه در تولید مثل جنسی چه غیر جنسی. بنابراین همتاسازهای واقعی ژن‌ها هستند. در مورد یک حشره چوب غیر جنسی، کل ژنوم یعنی مجموعه تمام ژن‌هایش یک همتاساز است. اما خود حشره چنین نیست. بدن یک حشره چوب به عنوان نسخه از روی بدن نسل قبل قالب‌گیری نشده است. آن بدن در هر نسل دوباره از یک تخم تحت نظارت ژنومش شروع به رشد می کند و نسخه ای از ژنوم نسل قبلی است. تمام رونوشت های چاپ شده از این کتاب مانند یکدیگرند. آنها کپی هستند ولی همتاساز نیستند. آنها کپی هستند به این دلیل که هم از روی یک قالب نسخه برداری شده اند، نه به این دلیل که از روی هم نسخه برداری شده اند. اینطور نیست که دودمانی از نسخه ها را تشکیل دهند و بعضی کتاب ها جد بعضی دیگر باشند. ولی اگر از یک صفحه کتاب کپی بگیریم، بعد از آن کپی دوباره کپی بگیریم و از کپی آن هم باز کپی بگیریم و همینطور ادامه دهیم، آن وقت دودمانی از نسخه ها را خواهیم داشت. در این دودمان صفحه ها میتوان رابطه اجداد اخلاق را دید. اگر جایی در امتداد این رشته نقص جدیدی پیدا شود، آن نقص در همه اخلاف ولی نه در اجداد وجود خواهد داشت. یک چنین رشته‌ای از اجداد اخلاف این ظرفیت را دارد که تکامل یابد. به ظاهر نسل‌های متوالی بدن حشره چوب دودمانی از نسخه ها به نظر می آیند. اما اگر به طور آزمایشی در یک عضو این دودمان تغییر ایجاد شود، مثلا پایی را قطع کنید، این تغییر در آن دودمان ادامه پیدا نمی کند. برعکس، اگر شما به طور آزمایشی یکی از اعضای دودمان ژنوم آن را تغییر دهید، مثلا با اشعه ایکس، این تغییر در آن دودمان ادامه می یابد. به این دلیل است که برخلاف اثر تکه تکه کردن میوزی، میگویی موجود زنده واحد انتخاب طبیعی یک همتاساز واقعی نیست. این یکی از مهمترین نتایج این واقعیت قابل قبول همگان است که نظریه لامارکی توارث نادرست است. توضیح درباره نظریه مدوار. از من انتقاد کردند، البته نه خود ویلیامز یا کسی با دانش و آگاهی او، چرا این نظریه پیر شدن را به پی بی مدوار نسبت دادم نه به جی سی ویلیامز. درست است که بسیاری از زیستشناسان به ویژه در آمریکا اغلب از طریق مقاله 1957 ویلیامز چندگرایی انتخاب طبیعی و تکامل پیری با این نظریه آشنا شدند. همچنین درست است که بعد از طرح آن توسط مدوار، ویلیامز روی جزئیات آن کار کرد. با وجود اینها، نظر شخص من این است که مدوار جوهر اصلی این نظریه را در 1952 در کتاب یک مسئله حل نشده در زیست شناسی و در سال 1957 در یکتایی افراد بیان کرده است. باید اضافه کنم شرح و بستی که ویلیامز به آن داد بسیار مفید بود، زیرا لزوم مرحله‌ای را در آن آشکار می‌کند که مدوار به طور روشن بر آن تأکید نکرده بود، یعنی اهمیت چندگرایی یا اثرهای چندین ژن. و دال همیلتون اخیراً در مقاله‌اش قالب‌بندی پیری توسط انتخاب طبیعی بیشتر به این نوع نظریه پرداخته است. اتفاقاً من نامه‌های جالبی از پزشکان دریافت کردم، ولی فکر نمی‌کنم هیچ کدامشان به نظرهای من درباره گول زدن بدن در مورد سنی که در آن است ایرادی وارد دانسته باشند. این مفهوم هنوز برایم خیلی نامعقول نیست و اگر درست باشد آیا از نظر پزشکی پر اهمیت نیست؟ توضیح درباره اینکه فایده جنسیت چیست. مسئله فایده جنسیت هنوز مثل همیشه جالب است. با وجود نوشته‌های تفکر برانگیزی چون کتاب‌های ام تی گیسلن، جی سی ویلیامز، جی مینارد اسمیت و یک مجموعه که مؤلف آن آرمی چود و بیل لووین بوده‌اند، از نظر من در میان نظرهای نو از همه جالب‌تر نظریه انگل وی دی همیلتون است که جرمی شرفس و جان گروین آن را به زبان غیرفنی در جنس نر مازاد شرح داده‌اند.
صفحه 45. دی ان ای اضافی، یک انگل یا به عبارت بهتر یک مسافر اضافی است.
این پیشنهاد من که آن مازاد دی ان ای ترجمه نشده ممکن است انگل منفعت جویی باشد را زیست شناسان مولکولی گرفتند و بست دادند. نگاه کنید به مقاله ای از اورتگا و کریک و دولیتل و ساپنتا با عنوان دی ان ای خودخواه. سینچینگولد در دندان مرغ و انگشت پای اسب هشدار به من داده است که با وجود ریشه های تاریخی دی ان ای خودخواه، نظریه ژن خودخواه و دی ان ای خودخواه در ساختار توزیعی که آنها را پرورده است نمیتوانند چندان تفاوتی داشته باشند. از نظر من استدلال او نادرست ولی گیراست که از قضا او همین صداقت را داشته که به من بگوید معمولاً خود او هم همین نظر را در مورد استدلال‌های من دارد. بعد از مقدمه‌ای بر تقلیل گرایی و سلسله مراتب که طبق معمول از نظر من نه گیراست نه اشتباه، چنین ادامه می‌دهد:
بسامد ژن خودخواه داکینز رو به افزایش است، زیرا با تأثیری که بر بدن می‌گذارد در تلاش برای بقا به آن کمک می‌کند. بسامد دینه خودخواه به دلیلی کاملا برعکس زیاد می شود، به این دلیل که هیچ اثری بر بدن ندارد. من متوجه تمایز مورد نظر گلد هستم، اما نمی توانم آن را یک تمایز عمده محسوب کنم. برعکس، هنوز دینه خودخواه را مورد خاصی از کل نظریه ژن خودخواه می دانم که دقیقا چگونگی پیدا شدن اولیه تصور دینه خودخواه است. این نکته که دینه خودخواه یک مورد خاص است، شاید در این کتاب واضح تر ببینید نسبت به نقل قولی که در صفحه 45 از دولیتل، ساپینتا، اورتگا و کریک آمده است. ولی دولیتل و ساپینتا به جای دینه خودخواه در عنوانشان ژن خودخواه را آوردند. بگذارید با استفاده از قیاس زیر پاسخ گولد را بدهم. بسامد ژن‌هایی که باعث می‌شوند زنبورها راه راه زرد و سیاه داشته باشند به این دلیل زیاد می‌شود که این طرح رنگ هشدار دهنده است، به شدت مغز حیوانات دیگر را تحریک می‌کند. بسامد ژن‌هایی که باعث طرح‌های راه راه زرد و سیاه در ببر می‌شوند دقیقاً به دلیلی عکس آن است، به این دلیل که این طرح رنگ نامشخص در شرایط آرمانی اصلا مغز حیوان دیگر را تحریک نمی کند. در واقع در اینجا تمایزی وجود دارد قابل قیاس در سطح سلسله مراتب دیگر با تمایز گلد، ولی این یک تمایز ظریف در جزئیات است. نمی خواهیم ادعا کنیم که این دو مورد از نظر ساختار توضیحی که آنها را پرورده است متفاوت نیستند. وقتی اورگل و کریک دینه خودخواه را با تخم فاخته مقایسه کردند، واقعا به نشانه زدند. تخم فاخته با شباهت زیادی به تخم میزبان دارد از زیر چشم در می رود. از قضا در آخرین ویرایش فرهنگ انگلیسی آکسفورد معنی جدیدی برای خودخواه آمده است به این صورت: در مورد ژن یا مواد ژنی، تمایل به ادامه یا گسترش ولی بدون اثر بر رخ نمون. این تعریف فشردی بسیار خوبی از دی ان ای خودخواه است و شاهد دوم آن واقعا شامل دی ان ای خودخواه است. به هر حال از نظر من عبارت آخر آن ولی بدون رخ نمون بی مورد است. این احتمال وجود دارد که ژن‌های خودخواه بر رخ نمون تأثیری نداشته باشند، اما بسیاری از آنها دارند. این بسته به فرهنگ نویس است و می تواند بگوید قصدش محدود کردن معنا به آن دی ان ای های خودخواهی است که واقعا هیچ اثر رخنمونی ندارند. اما شاهد اول آن که برگرفته از کتاب ژن خودخواه است، ژن های خودخواهی را شامل می شود که اثر فنوتیپی دارند. ولی وای بر من اگر بخواهم به خاطر این افتخار که در فرهنگ انگلیسی آکسفورد آمده است بر آن خورده بگیرم. من دینه خودخواه را در کتاب رخنمون گسترش یافته صفحه 156 164 بیشتر شرح داده‌ام.